ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا بازداشت شدند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ به زودی قانون تحریم‌های روسیه، ایران و کره شمالی را امضا خواهد کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت آیت الله خامنه‌ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمی‌داند. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا، لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدزما، نیمه شب گذشته در منزل خود بازداشت شدند و به مکان نامعلومی انتقال یافتند. لئوپولدو لوپز 3 سال پیش نیز پس از برگزاری تظاهراتی علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد. او ماه گذشته از زندان به حصر خانگی انتقال پیدا کرده بود. بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
برپایه گزارش‌ها پس از آن که دو تن از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا در واکنش به برنامه دولت برای تضعیف قدرت پارلمان فراخوان اعتراض دادند، مقام‌های امنیتی ونزوئلا با ورود به منازل این دو تن آنها را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدزما پیش از بازداشت در حصر خانگی به سر می بردند. اکثریت پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان است، اما دولت این کشور روز یکشنبه برای تشکیل یک نهاد جدید به نام مجلس مؤسسان رأی‌گیری برگزار کرد. این نهاد که نزدیکان رئیس جمهوری ونزوئلا عضوان هستند، اختیار خواهد داشت پارلمان را منحل و قانون اساسی را بازنویسی کند. دولت ونزوئلا میگوید که در رأی‌گیری دیروز یک شنبه بیش از 40% از واجدان شرایط شرکت کردند و نتیجه این رأی‌گیری برای دولت موفقیت آمیز بوده است. گروه های اپوزیسیون درصد شرکت کنندگان را کمتر از نصف آنچه دولت اعلام کرده می دانند و دولت را متهم به تقلب در جریان رأی‌گیری می کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، دو رهبر دستگیر شده معترض هر دو از شهرداران سابق کاراکاس، پایتخت ونزوئلا هستند و تماس‌های این خبرگزاری با وزارت اطلاعات ونزوئلا برای دریافت اطلاعات از وضعیت آنها بی‌نتیجه بوده است. در اعتراضاتی که همزمان با رأی‌گیری دیروز در خیابان‌های ونزوئلا برگزار شد، دست کم 10 نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل، کولومبیا و مکزیک نیز با این رأی‌گیری مخالفت کردند و میگویند که باعث تخریب دموکراسی ونزوئلا می شود. دولت نیکولاس مادورو انتقاد این کشورها و اپوزیسیون را رد کرده و میگوید که این تغییر برای ونزوئلا صلح و آرامش برمغان خواهد آورد. دولت آمریکا روز دوشنبه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و تمامی اعضای مجلس مؤسسان جدید این کشور را مورد تحریم مستقیم قرار داد. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، درباره این اقدام گفت که انتخابات غیرقانونی یک شنبه دیروز بر دیکتاتور بودن مادورو مهر تایید می‌زند و نشان می‌دهد که او به خواست مردم ونزوئلا اعتنایی نمی‌کند. بر پایه گزارش ها، نیکولاس مادورو در واکنش به این تحریم ها آمریکا را امپریالیست خواند و گفت که افتخار می کند که از سوی ایالات متحده تحریم شده است. او همچنین گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با دخالت در امور ونزوئلا دارد بزرگترین اشتباه زندگی خود را مرتکب می شود. وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده علیه معماران تمامیت خواهی در ونزوئلا تدابیری فوری و قوی اتخاذ خواهد کرد که شامل تحریم بخش انرژی و نفت آن کشور می شود. ایالات متحده بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا است و در صورت انجام تحریم ها شرایط اقتصادی ونزوئلا با مشکلات عدیده جدیدی روبرو خواهد شد. ونزوئلا با دارا بودن یکی از بزرگترین منابع نفت در جهان، از بالاترین نرخ تورم در جهان نیز رنج می‌برد و مردم این کشور با کمبود مزمن مایحتاج اولیه روبرو هستند. این کشور از ماه آوریل تقریباً 3 ماه پیش با اعتراض‌های گسترده روبرو بوده که تاکنون دست کم 113 کشته بر جای گذاشته است.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت دونالد ترامپ به زودی قانون تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا خواهد کرد. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هفته گذشته طرح مشترک تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را با اکثریتی قاطع تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای پنس که روز سه‌شنبه پس از دیدار با نخست وزیر گرجستان در یک نشست خبری در تفلیس سخن می‌گفت، افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است فعالیت‌های بی ثبات کننده خود را پایان دهد. آقای پنس گفت روسیه 1/5 خاک گرجستان را اشغال کرده و آمریکا این اشغالگری را قویاً محکوم می‌کند. مایک پنس همچنین ابراز امیدواری کرد که گرجستان روزی به پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو بپیوندد. مایک پنس در دیدار از چند کشور همسایه روسیه آنها را از حمایت آمریکا مطمئن ساخته است. و قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرتیپ پاسدار علی معیدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره توزیع مواد مخدر دولتی گفت قوانین بین المللی و شرایط ژئوپلیتیک کشور اجازه توزیع مواد مخدر دولتی را نمی دهد و این موضوع به گفته او در مجلس شورای اسلامی رد شده است. گفته های آقای معیدی درباره رد شدن طرح مواد مخدر دولتی در حالی مطرح شده که هنوز نمایندگان مجلس درباره تایید یا رد آن اظهار نظری نکردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
طرح جدید قانون مبارزه با مواد مخدر که هدف آن کاهش شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است، چندین بار در مجلس تا به حال دستخوش تغییر شده است. هرچند در پاییز پارسال بعد از 1 سال بررسی، فوریت حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر در مجلس تصویب شد، اما اختلاف بر سر جزئیات طرح باعث شده است که تصویب نهایی آن همچنان به تأخیر بیفتد. در طرح اولیه، مجازات اعدام تنها در مورد سرکرده‌های قاچاق مواد مخدر و کسانی که با اسلحه گرم مرتکب این جرم شوند یا از کودکان برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند اعمال می‌شد و میزان و وزن مواد مخدر قاچاق شده دیگر ملاک مجازات نبود. این طرح اما از صحن مجلس به کمیسیون‌ها بازگشت و عامل وزن نیز برای تعیین مجازات اعدام به قانون بازگشت. بدین ترتیب که تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن بیش از 2 کیلو مواد مخدر صنعتی مانند هروئین و کوکائین و 100 کیلو مواد مخدر سنتی مانند تریاک مستوجب اعدام تعیین شد. اما این طرح نیز تغییر کرد و در آخرین تغییر بیش از 2 کیلو مواد مخدر صنعتی و 50 کیلو مواد مخدر سنتی می توانند باعث اعدام شوند. طرحی که اعتراض محافل حقوق بشری را برانگیخته و سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی روز جمعه 6 مرداد خواستار تجدید نظر در این طرح شدند و آن را نسبت به طرح قبلی یک چرخش قهقرایی و رو به عقب خواندند. حالا حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، روز دوشنبه 9 مرداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است با تصویب طرح فعلی قانون مبارزه با مواد مخدر بیش از 90% زندانی‌های محکوم به اعدام از این مجازات نجات پیدا می‌کنند، رقمی که فعالان حقوق بشر نسبت به آن ابراز تردید می‌کنند. از جمله مدیار سمیع نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ، این آمار را منطقی نمی‌داند.
اینکه 90% گفتند به نظر منطقی نمیاد. این آمار کی منطقی میتونست باشه؟ یه سه حدود مثلا 1 ماه و نیم یا 2 ماه قبل که شرط وزنی در طرح جدید وجود نداشتش به خاطر فشارهای نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه یا ستاد مبارزه با مواد مخدر یا حتی وزارت کشور، این طرح تغییر کرد و شرط وزنی و سابقه مؤثر محکومیت بهش اضافه شد.
سازمان عفو بین الملل نیز تغییراتی را که در این طرح صورت گرفته بسیار منفی می داند. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، دلیل این نگرانی را چنین شرح می دهد.
دلیل این ابراز نگرانی از سوی عفو بین‌الملل و ابراز سرخوردگی اینه که در آخرین نسخه این طرح، درست مثل قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران، مجازات اعدام بر اساس میزان و نوع مواد اعمال میشه و این موضوعی بود که مورد بحث و مجادله بود. در ابتدا کمیسیون بند مربوط به میزان و نوع مواد رو به طور کامل حذف کرده بود از طرح، ولی به گفته خودشون با فشار نیروهای انتظامی و ستاد کنترل مواد مخدر و قوه قضاییه مجدداً اعدام بر اساس یک محاسبه خشن و بی‌ربط که هیچ وقت نباید بر اساس اون جان و مرگ انسان‌ها تعیین بشه دوباره صورت می‌گیره، به این معنی که برای بیش از 2 کیلوگرم هروئین، مورفین، کوکائین و برای بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر به اصطلاح سنتی مثل تریاک مجازات اعدام اعمال میشه و به همین دلیل هم عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده که این قانون حتی اگر درست بشه، اجرا بشه، موجب کاهش تعداد اعدام ها خواهد شد، اما همچنان تعداد زیادی رو سالانه به سکوهای اعدام میبره.
رها بحرینی با اشاره به اینکه سیستم قضایی ایران در مورد مجازات‌های اعدام آمار روشنی منتشر نمی‌کند و جزئیات اتهام‌ها و تعداد کسانی را که در صف اعدام هستند اعلام نمی‌کند، می‌گوید بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که در صورت اجرای طرح جدید شمار اعدام شدگان هرچند اندکی کاهش می‌یابد، اما همچنان رقمی بالا خواهد بود.
بر اساس خبرهای جست و گریخته‌ای که در وبسایت‌های داخلی منتشر میشه و از طریق منابع مستقل به دست عفو بین‌الملل میرسه، تعداد بسیاری از اعدام شدگان جرائمی داشتن که در واقع بالای این حد میزان تعیین شده قرار میگیره، یعنی بالای 2 کیلوگرم و 50 کیلوگرم، و بنابراین حتی اگر این قانون هم در زمان اعدام اونها در جریان بود، اینها باز هم اعدام میشدن. ما فقط برای یک مطالعه مقدماتی به 50 مورد از 1.5 سال گذشته نگاه کردیم و اگر این تغییرات صورت نمی گرفت 47 نفر اعدام نمی شدن، ولی با این تغییرات اخیر همچنان 26 نفر از اونها اعدام می شدن. بنابراین شما می تونین با وجود اینکه این نمونه رو هنوز نمی شه به کل آمار بست داد، ببینید که هنوز چطور جان بسیاری در خطر با این قانونی که قراره به زودی در صحن مجلس به رأی گذاشته بشه.
مجامع حقوق بشری اصولاً مخالف مجازات اعدام هستند و حتی در صورت اعمال چنین مجازاتی میگویند این مجازات در مورد جرائم مواد مخدر نباید اجرا شود. ایران سالهاست از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چین در ردیف دوم جهان قرار دارد و حدود 70% این اعدام‌ها مربوط به جرائم قاچاق مواد مخدر است.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته؟
آدم، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت میگوید آیت الله خامنه ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمیداند. به گزارش ایلنا، آقای نوبخ روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفت باب حل این مسئله مفتوح است و رهبر جمهوری اسلامی در این باره چیزی را غیر قابل حل نمی‌داند. حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه 1389 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره وضعیت سلامتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از آنها به عنوان این عزیزان نام برد و با آرزوی سلامتی برای آنها گفت هر شهروند ایرانی که بیمار باشد ما برای بهبود او تلاش میکنیم، حال چه رسد به این عزیزان که ما خود را برای سلامتی ایشان مسئول میدانیم. و شنوندگان گرامی، وعده ما 15 دقیقه دیگر.